اور په انټرنیټ کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه ورستی د ورستی پیښو مطالب او خبرونه کتلای شي. په همدې سره د خبری مجله هم پای ته رسیږي. زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم، خو جاوید نعیمی استودیو ته راغلی له نوې خبری مجله سره مهرباني.
تشکر نوری صاحب، از شما سلام عرض میکنم. صبح همهتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. 7:30 به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. امروز پنجشنبه 7 ماه جدی سال 1391 هجری شمسی است که برابر می شود با 27 ماه دسامبر سال 2012 میلادی. در صدر مطالب خبری ما از ادامه تحقیق در مورد نرگس، زنی که یک مشاور آمریکایی را در کابل به قتل رساند، با جزئیات خواهید شنید. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. در آغاز مهمترین سرخط ها. رئیس جمهور کرزی پیش از سفرش به واشنگتن با رهبران جهادی یک جلسه مشورتی را در کابل برگزار کرده است. قاتل یک مشاور آمریکایی در کابل گفته که این زن ایرانی مشکل روانی داشته است و رئیس جمهور مصر میگوید قانون اساسی جدید در کشورش ثبات را به وجود خواهد آورد. مشروع خبرها. رئیس جمهور کرزی پیش از سفرش به واشنگتن با رهبران جهادی یک جلسه مشورتی را در کابل برگزار کرده است. در خبرنامه نشر شده از سوی دفتر رئیس جمهور افغانستان آمده است که شرکت کننده های این جلسه از حامد کرزی خواستند تا با رئیس جمهور آمریکا در چارچوب منافع و حاکمیت ملی افغانستان مذاکره کند. قرار است رئیس جمهور کرزی برای دیدار با رئیس جمهور آمریکا در ماه جنوری با واشنگتن سفر کند. انتظار می رود روند مصالحه با مخالفین مسلح دولت افغانستان و پیمان همکاری های استراتژیک بین کابل و واشنگتن از عمدترین مسائل مورد بحث میان حامد کرزی و باراک اوباما باشد. حامد کرزی پیش از این گفته بود که در سفرش به واشنگتن از حکومت آمریکا خواهد خواست تا نیروهای نظامی افغانستان را تقویت و تجهیز کند. اعضای خانواده نرگس، زنی که یک مشاور آمریکایی را به روز دوشنبه در کابل با ضرب گلوله به قتل رساند، میگویند که وی بیماری روانی دارد. فرزندان نرگس به خبرگزاری رویترز گفتند که مادرشان آنها را لتوکوب میکرد و حتی بار آنها را با کارت تهدید کرده بود. سعید پسر 16 ساله نرگس گفته است که مادرش حداقل دو بار قصد کرده تا خودکشی کند. نرگس 40 ساله بوده و مادر 3 فرزند است. او روز دوشنبه در قماندانی امنیتی کابل بالای یک مشاور آمریکایی با تفنگچه تیراندازی کرد و او را به قتل رساند. جزئیات بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. مقامات امنیتی در ولایت قندوز میگویند یک گروه 4 نفری دزدان و رهزنان را دستگیر کردند. سید سرور حسینی، سخنگوی قماندانی امنیتی ولایت قندوز میگوید این گروه دزدان در نتیجه عملیات در ولسوالی خان‌آباد دستگیر شدند که یک گروه خطرناک بوده و در ناامنی‌های چندین ساله در ولایت قندوز دخیل بودند.
یک باند بسیار خطرناک که در قضایای اختطاف و همچنان سرقت های مسلحانه، آتش زدن پایه های مخابراتی، تعبیه ماین های کنار جاده و عملات بالای نیروهای داخلی و خارجی طور مستقیم دست داشتند، امروز به اثر سعی و تلاش پلیس قندوز دستگیر شده.
آقای حسینی همچنان افزود این گروه برای به دست آوردن پول با گروه های مخالف حکومت هم همکاری داشتند. رادیو آزادی. حالا هم تحولات منطقه و جهان. محمد مرسی رئیس جمهور مصر میگوید قانون اساسی جدید در کشورش ثبات را به وجود خواهد آورد. محمد مرسی در یک سخنرانی تلویزیونی این موضوع را چند ساعت پس از امضا و توشیح قانون اساسی جدید در آن کشور ابراز کرد. قانون اساسی مصر در یک همه‌پرسی جنجال برانگیز تایید شد. نتایج رسمی نشان می‌دهد که بیش از 63% از رای دهنده‌ها در این همه‌پرسی رای مثبت دادند، اما مخالفین سیاسی حکومت مصر نتایج همه پرسی را رد کرده و میگویند قانون اساسی جدید آزادی های دموکراتیک و حقوق زنان و اقلیت ها را تضمین کردن نمیتواند. همه پرسی بالای این قانون در موجی از تظاهرات که 2 هفته ادامه یافت در 2 مرحله برگزار شد. مشران و جرگه روسیه به اتفاق آرا پیشنهاد را تصویب کرد که بر اساس آن آمریکایی ها نمیتوانند کودکان روسی را به فرزندی بگیرند. این مقرره حالا برای توشه به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین فرستاده می شود. لایحه یاد شده در پاسخ به مقرره مگنیتسکی تصویب می شود که اخیراً در امریکا تصویب و توشه شد. مقرره مگنیتسکی بالای روزهایی که در قضیه مرگ یک وکیل زده فساد اداری برام به نام سرگی مگنیتسکی دخیل دانسته می شوند تحریم ها را وضع می کند. مخالفین لایحه تازه تصویب شده در مشران و جرگه روسیه می گویند این لایحه بالای زندگی کودکان یتیم روسی تأثیر منفی می‌گذارد. و حکومت آفریقای جنوبی میگوید نلسون ماندلا رئیس جمهور پیشین این کشور شفاخانه را ترک کرده است. مقامات گفتند در تقریبا 3 هفته که ماندلا بستری بود بیماری عفونت شش او تداوی شد و همچنان در یک عمل جراحی دکتران سنگ کیسه صفرایش را بیرون کردند. از نلسون ماندلا که در حال حاضر 94 ساله است تا آن که کاملا صحتمند شود در خانه پرستاری می شود. پس از رهایی نلسون ماندلا پس از 27 سال زندان این نخستین بار است که او برای تقریبا 3 هفته در شفاخانه بستری می شود. نلسون ماندلا که برنده جایزه نوبل صلح است در سال 1990 میلادی از زندان رها شد و در سال 1994 میلادی به حیث نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست آفریقای جنوبی برگزیده شد. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 7:36 دقیقه به وقت کابل شد و در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. نیروهای آیسف از تحقیق در مورد زنی که یک مشاور آمریکایی را در کابل به قتل رساند خبر میدهند. در این حال خانواده نرگس میگویند این زن مشکل روانی داشت. برخی از کارمندان ارگانهای عدلی و قضایی افغانستان مانع کار وکلای مدافع می شوند. شما را از این وکلا چنین می گویند؟
داد ما وکلای مدافع ایست که از کسانی که قانوندان هستند بخواهیم تا قانون عملی کنند.
رئیس جمهور مصر قانون اساسی جنجال برانگیز در این کشور را تایید کرده است. در رنگ های زندگی با یک دست فروش در کابل صحبت داریم.
سه بخوب است. آیدش که از شاید 2.5 ساعت بیایه برای ما. نگاه داشتش تا یک ماه دوم نگاه میشه. پیش خود ما اینمی ها که از تا یک ماه دوم آدم کدام ما نگاه میکنیم میباشه.
مطبوعات معتبر غربی را هم درباره افغانستان مرور خواهیم کرد. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. نیروهای آیسف مستقر در افغانستان میگویند روند تحقیق پلیس افغان از زنی که یک مشاور آمریکایی را به قتل رساند ادامه می‌یابد. یک پلیس زن برام نرگس به روز دوشنبه یک مشاور آمریکایی را در محوطه قمندانی امنیتی کابل با ضرب گلوله به قتل رساند. پس از این حادثه نیروهای امنیتی افغان این زن را دستگیر کردند و اکنون تحقیق از وی ادامه دارد. در این حال شمار از کارشناسان افغان تاکید میکنند که باید این حادثه به صورت جدی بررسی شود. فرشته ندا در مورد از کابل گزارش میدهد.
نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان میگویند آنها حاضرند تا در قسمت بررسی رویداد اخیر قماندانی امنی کابل با پلیس افغان همکاری نمایند. دوشنبه گذشته یک مشاور خارجی در محوطه قماندانی امنی کابل به وسیله یک پلیس زن افغان به نام نرگس با ضرب گلوله به قتل رسید. کارل لیس یک تن از سخنگویان نیروهای آیسف به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها امیدوار هستند که این تحقیقات به نتیجه مطلوب برسد. با آنکه وی این مسئله را روشن نساخت که نیروهای آیساف تا کدام حد در این تحقیقات دخیل هستند، اما گفت
این تحقیقات از سوی وزارت امور داخله صورت می گیرد. آیساف این تحقیقات را نظارت می کند. در صورت ضرورت همکاری نیز می نماید. اما در نهایت این تحقیقات به رهبری افغانها صورت می گیرد.
روز گذشته وزارت داخله افغانستان نتایج ابتداییش را در پیوند به این قضیه اعلام کرد. سخنگوی این وزارت گفت خانمی که مشاور آمریکایی را به قتل رسانده از تبع ایران می باشد. اما کارشناسان امور می گویند هنوز هم سوالات اساسی در رابطه با این رویداد وجود دارند که باید مقامات امنیتی در رابطه با آن پاسخ ارائه نماید. سوالاتی که در این زمینه مطرح می شود این است که آیا در عقب این رویداد مخالفین مصالح حکومت دست داشته و یا استخبارات منطقه؟ عتیق‌الله عمرخیل یک تن از این کارشناسان.
ولی به صورت عموم تمام امیت و حرکات سازماندهی شده می باشه، از طرف اشخاص و افراد، از طرف گروه های، از طرف تنظیم های، به اساس استخبارات خارجی امکان داشته باشه که تنظیم شده باشه و اشخاص و افراد در قبل از این خواهدمند باید موجود باشه. البته که در تحقیقات بعدی نشان داده خواهد شد دست کی دیجی بوده و در پشتر از این کدام اروان بوده، کی بوده یا در خود همین مسائلی که در داخل قطر دیجی بوده
حمله نرگس بالای یک مشاور آمریکایی یک نمونه جدید از حملات نیروهای افغان بر متحدین بین المللی شان خوانده می شود. پیش از این چنین حملات از سوی مردان افغان صورت می گرفت.
از ادامه تحقیق در مورد یک پلیس افغان که یک مشاور آمریکایی را در کابل به قتل رساند با جزئیات شنیدین. در این حال فرزندان نرگس می گویند که این زن بیماری روانی دارد. وزارت داخله افغانستان گفته است نرگس که در اصل ایرانی است 10 سال پیش با شوهر افغانش به افغانستان آمده است. به گفته وزارت داخله او به صورت غیر قانونی اسناد تابعیت افغانستان را به دست آورده و شامل نیروهای پلیس شده است. علت اصلی حمله نرگس بالای یک مشاور آمریکایی تا حالا مشخص نشده، اما تحقیق نیروهای امنیتی در این زمینه ادامه دارد. آنچه خبرگزاری رویترز دریافته این است که نرگس در زندگی خانوادگی نیز زن افسرده و خشن بوده است. بیشتر در این مورد از امید مرزبان بشنویم.
سعید 16 ساله و فاطمه 13 ساله فرزندان نرگسند. آنها در زندگی خانوادگی روزهای تلخ را پشت سر گذاشتند، از مادر خود دشنام شنیده و بارها لتوکوب شدند. با گفته سعید، شکایت همیشگی نرگس از فقر و ناداری بود و همواره شوهر خود را مسئول زندگی رقتبار خانواده می دانست.
اون وقت قبل بود که می گفته که تو زندگی چندان نداشتی، همینطور مشکلات خانوادگی میاد، دو تا بچه را شما تیر کردن نمیتونن، تو مثلا بهش رسیدگی نکردن نمیتونن.
شوهر نرگس که در ارتباط به همین قضیه بازداشت شده، ظاهرا مرد نادار است که با معاش کم در بخش تحقیقات جنایی کار میکند. خبرگزاری رویترز در گزارش مینویسد که منزل دو اتاقه و سرد این خانواده در یکی از محلات فقیرنشین شهر کابل واقع است، محلی که در آن کوچکترین اثری از میلیاردها دلار مصرف شده در افغانستان دیده نمیشود. در اتاق فقیرانه که نرگس بارها در آن را برای خود میبست و به تنهایی گریه میکرد، در کنار چند سی دی آهنگهای پاپ ایرانی، خریطه پلاستیکی پر از ادویه دیده می شود. یک ماه پیش نرگس قصد کرده بود با خوردن همین ادویه زندگی رقتبار خود را پایان دهد. سعید می گوید مادرش یک بار رگ دست خود را برید و خواست خودکشی کند. همسایه ها نیز از این همه سر و صدا در خانواده نرگس آگاهند. محمد اسماعیل کوهستانی میگوید فریادهای نرگس بالای شوهرش را شنیده و میداند که نرگس بیماری روانی دارد. فاطمه فرزند 13 ساله نرگس هنگام فرار از محیط پرخشونت خانواده خود به منزل محمد اسماعیل پناه میبرد. فاطمه با چشمان پر از اشک گفت مادرش از او متنفر نبود، اما همیشه قهر میبود و با وی حرف نمیزد. با این همه فاطمه میخواهد مادرش زود به خانه برگردد. در غیر آن باور دارد که خانواده اش با سرنوشت تاریک دچار خواهد شد.
تا این داره دیگه خداوند میفهمه، از دولت میخواییم که مادر مایلا بته، چون که سرنوشت ما بی تقدیر میمانه.
هرچند در رسانه ها قتل مشاور آمریکایی توسط نرگس یکی دیگر از حوادث معروف و سبز برابی خوانده شد، اما سعید و فاطمه هر دو میگویند که مادرشان هیچگاه حرف بدی درباره حضور نیروهای خارجی در افغانستان نزده و از حکومت به رهبری حامد کرزی نیز شکایت نکرده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، نرگس صبح روز دوشنبه تفنگچه را در تشناب آماده تیراندازی ساخت و با دیدن مشاور آمریکایی بالای او حمله کرد. شاهدان به رویترز گفتند که نرگس قصد داشت بالای ماموران پلیس که میخواستند او را دستگیر کنند نیز تیراندازی کند، اما تفنگچه‌اش از کار باز ماند. یک مقام امنیتی افغان گفته است وضعیت روانی نرگس در زندان خراب است، از پشیمانی گریه میکند و از خود میپرسد که چرا چنین کاری را کرده.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا،
روزنامه واشنگتن پست،
روزنامه کریستین سنت،
روزنامه بریتانیایی آبزار،
روزنامه استراتفورد کامنت.
افغانستان در مطبوعات جهان تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
بله، گزارش های خبری را هم تا دقایق بعد با مرور به مطبوعات در مورد افغانستان در روزنامه ها و نشریه های غربی برای شما خواهیم داشت. حالا ساعت 7:45 دقیقه به وقت کابل شد. سرخط مهمترین خبرها. رئیس جمهور کرزای پیش از سفرش به واشنگتن با رهبران جهادی یک جلسه مشورتی را در کابل برگزار کرده است. در خبرنامه نشر شده از سوی دفتر رئیس جمهور آمده است که شرکت کننده های این جلسه از حامد کرزای خواستند تا با رئیس جمهور آمریکا در چارچوب منافع و حاکمیت ملی افغانستان مذاکره کنند. اعضای خانواده نرگس زن که یک مشاور آمریکایی که به روز دوشنبه در کابل با ضرب گلوله به قتل رساند میگویند که وی بیماری روانی دارد. فرزندان نرگس به خبرگزاری رویترز گفتند که مادرشان آنها را لت و کوب میکرد و حتی بار آنها را با کار تهدید کرده است. مقامات امنیتی در ولایت قندوز میگویند یک گروه 4 نفری دزدان و رهزنان را دستگیر کردند. سخنگوی قماندانی امنیتی ولایت قندوز گفته است این گروه دزدان در نتیجه عملیات در ولسوالی خان‌آباد دستگیر شدند. محمد مرسی رئیس جمهور مصر میگوید قانون اساسی جدید در کشورش ثبات را به وجود خواهد آورد. محمد مرسی در یک سخنرانی تلویزیونی این موضوع را چند ساعت پس از امضا و توشیح قانون اساسی جدید در آن کشور ابراز کرده است. مشران و جرگه روسیه به اتفاق آرا پیشنهاد را تصویب کرد که بر اساس آن امریکایی ها نمی توانند کودکان روسی را به فرزندی بگیرند. این مقرره حالا برای توشیح بر رئیس جمهور ولادیمیر پوتین فرستاده می شود. و حکومت آفریقای جنوبی میگوید نلسن ماندلا رئیس جمهور پیشین این کشور شفاخانه را ترک کرده است. مقامات گفتند در تقریبا 3 هفته که ماندلا بستری بود بیماری عفونت شش او تداوی شد و همچنان در یک عمل جراحی دکتران سنگ کیسه صفرای وی را بیرون کردند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تشکر از همراهی تان تا این لحظات 7:47 دقیقه به وقت کابل شد. گزارش ها و مطالب خبری را تا دقایق بعد ادامه خواهیم داد. رنگ های زندگی را هم فراموش نکنین. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان. سلطان محمد سرور شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن تایمز در شماره اخیر خود یک مقاله درباره فعالیت های شبکه حقانی در پاکستان نشر کرده است. در یک بخش از این مقاله آمده است که مقامات و تحلیلگران کشورهای غربی به این باورند که فشارهایی را که امریکا و ملل متحد جهت قطع روابط با شبکه القاعده بر اسلام آباد وارد کرده اند کدام نتیجه نداده است. این شبکه با استفاده از خاک پاکستان نیروهای امریکایی و ائتلافی را در داخل افغانستان کماکان هدف قرار می دهد و این موضوع خروج قوای امریکایی از افغانستان را پیچیده تر می سازد. روزنامه به نقل قول از مقامات غربی می نویسد که کمک مالی و استخباراتی ISI پاکستان با پایگاه های شبکه حقانی در شمال غرب این کشور ادامه دارد. روزنامه واشنگتن تایمز از قبل یک مقام سابق غربی که به دلایل امنیتی نخواسته اسمش ذکر شود می نویسد که حمایت در پاکستان از عملیات نظامی شبکه حقانی کماکان ادامه دارد. روزنامه به گزارش مرکز ضد تروریسم در اکادمی نظامی آمریکا در نیویورک اشاره می کند که در آن گفته شده این مرکز دریافته که شبکه حقانی هنوز هم روابط نزدیک عملیاتی با ISI پاکستان دارد. روزنامه می نویسد که در گزارش اکادمی نظامی آمریکا این هم گفته شده که روابط میان شبکه حقانی و استخبارات پاکستان ثابت و استوار هم نیست و اگر دولت پاکستان علیه این شبکه دست به اقدام شود امکان دارد شبکه از بین برود. واشنگتن تایمز می افزاید که امیرالبحر مایک مولن، قماندان سابق کمیته لوید رستیزان امریکا، در ماه سپتامبر سال 2011 به کمیته خدمات نظامی مجلس سنا گفت شبکه حقانی در واقعیت یک شعبه استخبارات ISI می باشد. روزنامه واشنگتن تایمز می نویسد قرار است نیروهای خارجی مأموریت نظامی محاربویشان در افغانستان را تا آخر سال 2014 خاتمه بخشند. مقامات افغان و غربی به این تاریخ توجهشان را بیشتر ساختند و نگرانی از آن دارند که امکان دارد این شبکه فعالیت‌های خود را بیشتر سازد. به عقیده روزنامه واشنگتن تایمز ممکن است شبکه حقانی پروسه صلح با طالبان را نیز مختل کند، اما در حال حاضر این سیناریو زیاد قوی و عملی معلوم نمی شود. روزنامه تایمز آف ایندیا در شماره اخیر خود تحت عنوان اسامه بن لادن به مقامات پاکستانی 50,000 روپیه رشوت داده بود می نویسد حتی تروریست از همه بیشتر تحت تعقیب در جهان از دام رشوت خورهای پاکستانی خلاص نبوده است. روزنامه تایمز آف اینجا می نویسد اسامه بن لادن برای ساختن خانه در شهر ایبت آباد پاکستان 50,000 روپیه رشوت داده بود و بعد از دادن رشوت یک خانه 3 منزله را در آن شهر آباد کرد. به نوشته روزنامه این معلومات در یادداشت‌های شخصی اسامه بن لادن یافت شده است.
هفت و 50 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.6 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوین. شماره از وکلای مدافع میگویند که برخی از کارمندان ارگان های عدلی و قضایی به آنها اجازه نمیدهند تا به مشکل موکلینشان به گونه لازم رسیدگی کنند. این وکلای مدافع به روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفتند که نهادهای عدلی و قضایی برخلاف قانون جلو تمامی فعالیت‌های آنها را گرفتند. اما لویتنان ولی افغانستان ادعای این وکلای مدافع را به اساس خوانده و میگوید که یک از این وکلا خود در فساد اداری دخیل هستند. فریبا واحدی هم این موضوع را در کابل دنبال کرده است.
برخی از وکیلان مدافع میگویند که موجودیت فساد گسترده اداری در نهادهای عدلی و قضایی کشور سبب ایجاد مشکلات بر سر راه فعالیت آنها شده است. این وکیلان مدافع بر روز چهارشنبه در نشستی که از سوی اداره خدمات حقوقی و مشورتی تکوین برانداخته شده بود از موجودیت فساد اداری در ادارات عدلی و قضایی ابراز نگرانی کردند و به گفته آنان فساد با گذشت هر روز رو به افزایش است. اجمل منوی یکی از وکیلان مدافع میگوید که در نهادهای عدلی و قضایی به فرد متهم به دیده مجرم نگاه می شود و وکیل مدافع نمی تواند با موکلش در مورد روشن شدن قضیه از نزدیک دیدن کند.
مکلف است تا وکیل مدافع را از آغاز ساعت و محل استنطاق آگاه نموده و او را دعوت به حضور نماید، در حالی که چنین حق با وکیل مدافع اصلا شناخته نشده. سارنوال موظف است تا وکیل مدافع را دعوت کنه تا در مرحله تحقیق اشتراک کنه، اما سارنوال این حق را به رسمیت نمیشناسند. داد ما وکلای مدافع ایست که از کسانی که قانوندان هستند بخواهیم تا قانون عملی کنند.
موجودیت ادارات موازی با اداره مبارزه با فساد اداری، نسپردن کار به اهل کار و عدم سیستم مجازات و مکافات عوامل اساسی افزایش فساد خوانده می شود. اما لویسانن ولی افغانستان این ادعاهای وکیلان مدافع را رد کرده و می گوید که بیشتر خود این وکیلان در فساد دخیلند. رحمت الله نظری معاون این اداره میگوید که در نهادهای عدلی و قضایی به وکیلان مدافع تمام حقوق و امتیازات داده می شود که در قانون برایشان در نظر گرفته شده است.
ما همیشه زمینه را برای آنان مساعد ساختیم که در تحقیق اشتراک کنند، پروسه تحقیق را بشنوند و اگر کاپیش را نیاز داشته باشند با خود بگیرند، اما خواسته های غیر قانونی آنان پذیرفته نمی شود. به همین خاطر آنان شکایت کردند. آنان مکلف هستند چون در آنجا پول می گیرند، پس آن پول را باید هضم کنند. به این خاطر باید به هر عمل قانونی و غیر قانونی دست بلند کنند تا اینکه متهم را قناعت بدهند.
انتقاد از حکومت افغانستان به خاطر موجودیت فساد اداری از دیر زمانه ادامه دارد و حتی همین مسئله سبب بی‌باوری مردم به ادارات عدلی و قضایی کشور شده است. مردم میگویند که بارها به مراکز عدلی و قضایی جهت حل مشکلاتشان مراجعه کردند، اما کارمندان این اداره در مقابل انجام کار تقاضای پول میکنند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 7:53 با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوین. محمد مرسی رئیس جمهور مصر در یک سخنرانی تلویزیونی گفته که قانون اساسی جدید در کشورش ثبات را به وجود خواهد آورد. مرسی این موضوع را چند ساعت پس از امضا و توشیح قانون اساسی جدید مصر ابراز کرد. قانون اساسی مصر در یک همه‌پرسی جنجال برانگیز تایید شد. نتایج رسمی نشان می‌دهد که بیش از 63% از رای دهنده‌ها در این همه‌پرسی رای مثبت دادند. اما مخالفین سیاسی حکومت مصر نتایج همه‌پرسی را رد کرده و می‌گویند قانون اساسی جدید آزادی‌های دموکراتیک و حقوق زنان و اقلیت‌ها را تضمین کردن نمیتواند. امید مرزبان و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور مصر میگوید قانون اساسی جدید به کشورش ثبات خواهد آورد. محمد مرسی در نخستین سخنرانی تلویزیونیش پس از توشیح قانون اساسی دیروز گفت مصری ها این قانون را در یک همه‌پرسی کاملا شفاف تایید کردند.
ایها المصریون جميعا، ایها الشعب العظیم الكریم،
به همه مردم مصر، شما مردم مهربان، مرد و زن، ما امروز قانون اساسی جدید خود را جشن میگیریم. این یک روز تاریخی است. مصر و مصری ها حالا قانون اساسی مستقل دارند که توسط یک شاه تهیه و توسط یک رئیس جمهور یا یک اشغالگر تحمیل نشده است. این قانون اساسی است که مصری ها به طور مستقلانه و به خواست خود آن را برگزیدند. نتیجه رسمی همه‌پرسی که روز سه‌شنبه نشر شد نشان می‌دهد که 63.8% رای دهندگان از این قانون اساسی حمایت کردند. اما این در حالی است که تنها کمتر از یک سوم تعداد افراد واجد شرایط در این همه‌پرسی رای دادند. مجموعاً 52 میلیون مصری واجد شرایط رای‌دهی در این همه‌پرسی بودند. محمد مرسی که اوایل دیروز قانون اساسی را امضا و توشیح کرد، از همه جناح‌های سیاسی خواست تا در یک دیالوگ برای وحدت ملی سهم بگیرند. به خاطر نتیجه این همه پرسی، برای اینکه این ملت را بسازیم، ما همه باید متحد شویم. دیالوگ یک امر ضروری است که بدون آن به این هدف نخواهیم رسید. ما همه باید در همین چوکات کاری در جستجوی دیالوگ برای وحدت ملی باشیم تا از این طریق با مسائلی که در آینده به پیش خواهند آمد برخورد کنیم.
المرحله القادمه.
طرفداران احزاب مخالف این قانون اساسی را رد کرده میگویند که در آن آزادی های دموکراتیک و حقوق زنان و اقلیت ها تضمین نشدند. همه پرسی بالای قانون اساسی مصر با وجود تظاهرات دو هفته‌ای در دو مرحله برگزار شد. محمد مرسی در سخنرانی خود همچنان گفت که مصر چندین هفته ناآرامی را پشت سر گذاشت، اما او به منفعت کشورش تصامیم خیلی دشوار گرفته است. مرسی همچنان تعهد کرد که مشکلات اقتصادی مصر را حل خواهد کرد. ناآرامی های اخیر بالای اقتصاد مصر تأثیر منفی گذاشتند. دیروز ارزش پوند مصری در مقابل دلار آمریکایی به طوری که در 8 سال گذشته به سابقه بود پایین آمد. تعداد زیادی از مصری ها پولی را که در حساب پسنداز خود در بانک داشتند بیرون کرده و به دلار تبدیل کردند، زیرا بیم از آن دارند که ممکن ارزش پوند مصری از این بیشتر کاهش یابد.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ام کل تنظیم های زور است، جبریز به زور آمده ام و میفهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پارچ با افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
بله، امروز پنجشنبه است، از ساعت 3 تا 5 با وقت کابل برنامه در امواج آزادی به صورت مستقیم نشر خواهد شد و شما هم میتونین در این برنامه شرکت بکنین و نظریات و سوالاتتان را با ما مهمانان و شنونده های رادیو آزادی شریک بسازین. 7:58 با وقت کابل شد. حالا هم رنگ های زندگی.
رنگ های
زندگی.
من راز محمد هستم، باشنده کابل هستم.
چی کاروبار میکنی خودت؟
کاروبار کراچوانیز میوه فروشی میکنیم.
خودت سیب فروشی؟
بله.
میشه که بگویی که سیب از کجا میاری؟ در مورد قیمتش بگویین که به چی قیمت میارین و چی قیمت مفروشین؟
قیمتش رو برای ما معلوم نمیشه. ما خو یک شاگرد هستیم، اویارا میاریم، از پغمان میاریم، باغش همونجا میخرن، از همونجا میاریم، اینجا از بفروش میرسانیم.
اصلا اینه تاجرا میخرن؟
بله بله.
ما شما از اونا میگیریم؟
ما میگیریم، اینجا میاریم. بله، ما از طرف سیر میخریم، پس ما تو چارک سیر سودا میکنیم.
سیر چند است یک سیر؟
سیر 300 سیب خوبش. آیدش که از شاید 250 بیایه برای ما.
تا چقدر وقت نگاه داشت میشن؟
نگاه داشتش تا یک مادم هم نگاه میشه. پیش خود ما اینمی ها که از تا یک مادم هم کدام ما نگاه میکنیم میباشد.
خراب نمیشه. چطور خودتون روزانه استفاده میکنی؟ سیب میگن بسیار فایده های زیاد داره.
وقتی خواست دل ما باشه در پیش ما از ما میخوریم.
شما نمیجه صرف کراچی اسم فروشن یا اینکه هر جایی که دلتان شد فروشات خوب بود اونجا میرید؟
نه نمیجه میباشیم زیادتر وقت از دست از کرا اذیت میشیم، بیخی بند میکنیم میریم در خانه میباشیم.
همین مشکلات تشکر از خودت گفتنی اگه داری میتونی
بخیر باشی.
و تشکر و سپاس هم از همراهی شما در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. در یک ساعت دیگر نوریاس